بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن على اعدائهم اجمعین. بحث ما درباره غنا بود. عرض کردیم که این کلمه از لحاظ مفهوم و معنا مورد اختلاف بین لغویین و بین فقهاست. بعد از آن که مسلم است که عندنا امامیه که حرمت ذاتی داره، خلافاً للعامه قائلن غنا ذاتاً حرام نیست، اگر مقترن باشه به محرماتی اون محرمات حکم خود را داره، ولی اونا غنا را ذاتاً مباح میدانن نوعاً. اما ما قائلیم که غنا ذاتاً حرامه، اینم به واسطه روایاتی که از اهل بیت علیهم السلام درباره حرمت غنا داریم، آیات از قرآن را اهل بیت علیهم السلام به غنا تفسیر کردن. یک روز نبودین شما، یک روز غیبت داشتید. ارسلان به این که خلاصه اینجا باید ما بحث نمیم آیا میتونیم از روایات میتونیم ما موضوع غنا را در بیاریم که غنایی که حرام هست و مورد انتقاد اهل بیت علیهم السلام هست، اگر بتونیم از کلمات خود اهل بیت علیهم السلام اون غنا را، موضوع غنا را در بیاریم، خوب کاری کردیم. و ظاهراً بیش از همین کلمات ما بتونیم معنای غنایی که حرام هست در بیاریم. روایات مربوط به این موضوع آیات را خواندیم، ولی خب حالا از این کلمات میخواییم بینیم میتونیم معنی غنا را در بیاریم. پدامه خب ملاحظه فرمودید که در آیات قرآنی، یکی در سوره حج بود، وَجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ آیه 30 از سوره حج که قول زور را روایاتی به غنا تفسیر کرده بودند. البته نه اینکه منحصر باشه به غنا، ولی غنا را یکی از مصادیق قول زور معرفی کردن، چند تا خبر صحیح هم بود. یکی دیگه در سوره فرقان بود، آیه 72، الذین لا یشهدون الزور، اونجا هم زور را باز تفسیر به غنا کردن. یکی هم در سوره لقمان بود، آیه 6 که و من الناس من یشتری لهو الحدیث را به غنا تفسیر کردن، که چند تا روایت صحیح داشتیم. خب حالا از همینجا شروع میکنیم. قول زور زور معنی باطله، یعنی گفتار باطل. منتها کلمه زور در جایی به کار برده میشه که با تزویر، با ظاهرسازی، با تزویر میخواهند یک باطلی را تثبیت کنن، یک باطلی را جا بیندازن، یک باطلی را رواج بدن. این میشه که قول زور یعنی گفتاری که باطله، ولی با تزویری سعی شده است که ظاهر سازی بشه و به عنوان یک واقعیتی، به عنوان یک حقیقتی در جامعه تثبیت بشه. خب این قول زورنه. یا همینطور در سوره فرقان زور معنی باطله، ولی هر باطل نه، اون باطلی که درباره اون یک ظاهر سازی، یک آراستگی، جنبه هنری، تزیینی به کار برده شده، زور بهش میگیم. یا لهو الحدیث یعنی حدیثی که لهوه یعنی باطل است. لهو و لغو و لعب، این سه تا کلمه است، باید به معنی را توجه کنیم. لهو یعنی چیزی که انسان را مشغول میکنه و غافل میکنه از واقعیت ها، و اونجا لهو به کار برده میشه. لعب یعنی بازی کردن، مثل بچه ها که بازی میکنن، بازی کل لعب. لقب هم یعنی بیهوده. پس لعب یعنی چیزی که انسان را مشغول میکنه، سرگرم میکنه و از واقعیت انسان را غافل میکنه. خب خواهیم کم کم ببینیم که از این کلمات میتونیم ما قنا را بفهمیم یا نه، که چه معنا داره از نظر اهل بیت. بله ها. خب این کلمه معصوم برموده مراد از زور قناست، درسته؟ قنا چیه؟ ما در قنا بحث میکنیم. خب همین دیگه، خود همین خود بخواهیم از کلمه لهو میخواهیم ما اینجا از کلمه لهو تا حدی به مفهوم قنا نزدیک بشیم. گوش کنید، من هر زمان به آخر برسه گوش کنید هر زمان به آخر برسنم. ما میخوایم اینجا دقت کنیم، فقط در عرض بنده، حالا اون وقت نوبت شما رو عرض کنم. ما میخوایم اینجا اگر معصوم فرمود که مثلا قرآن فرمود که قنا حرامه، بس نداشتیم، میخوایم از این کلماتی که تعبیراتی که قرآن داره فعلا تا برسیم به روایات، از تعبیرات قرآنی استفاده کنیم. قنا چیه؟ لهو حدیث معلوم میشه به این که در غنا لهو اعتبار داره. لهو یعنی چی؟ یعنی انسان را سرگرم میکنه و غافل میکنه از واقعیات. از کلمه لهو هم استفاده کنیم. در سوره لقمان، در اون سوره حج، قول زور، زور یعنی اونجا که تزویری به کار رفته، آراستگی به کار رفته، اون آراستگی و تزویر میخواد که یک چیزی که باطل است و نادرست است، ولی واسطه تزویر و آرایش میخواد اون رو جا بیندازن، چنین گفتاری، این قول زور. یا الله، شاید اون از زور، باز اون کلمه زور به کار رفته. زور اونجا است که یک چیزی با اینکه واقعیت نداره، ولی خلاف واقع است، باطل است، ولی با تزیین و آراستگی، گاهی هم جنبه هنری داره، میخوان یک چیز غیر واقع را به جای اینکه واقعیت داره، به جای اینکه جلب توجه کنه، جا بیندازن. ما میخوایم از این کلمه زور و تزویر و لهو از نه استفاده کنیم. بس قنا معلوم میشه یک آوازی است، باطل است ذاتن، ولی سعی شده است با لحن خاصی، با اشعاری که بعدن میگیم، با یک تزیین و آراستگی خاصی میخواد یک چیز باطلی را، نادرستی را، غافل کننده ای از حقایق زندگی را میخواد مردم به اون سرگرم کنن. کم کم میخوانه. خب این نسبت به این سه تا آیه. اما روایات، البته ملاحظه فرموده که به اذا مرو به لغو مرو کرامن، اونجا هم باز لغو به غنا تفسیر شده بود، این ده همون سوره فرقان، لغو و اون قول زور، زور لغو و لغو مثلا. خب حالا گوش کن جان من، گوش شما نبود، یک دو روز نبودید که بحث ما را همین نبودید که مقدمات مطبعه نبود، مقدمه نباشه انسان زنده مقدمه نمیفهمه، نبودید یک روز دیگه. خب من یک دو روزشون نبودی، کسانی که بعض وقت حاضرن بعض وقت غایبن، واقعا ضررش همینه، چون مطالب انسان گفته، خب اون مطالب همه در هم اثر داره دیگه، مطالب به هم مربوطه دیگه، وقتی شال بنزرشم میاد. خب دیروز بودید، بله، اما فیروز نبود. خب اون یه روز قبلش نبود. خب این معنی ارتنم که قول زور و زور و لهو و لغو و اینا. خب اما روایات ما، مثلا در روایات ما، خب روایات زیادی خواندیم ما، که 50 تا روایت تقریبا ما خواندیم. از ابی جعفر علیه السلام از شخص سوال کرد، اذا میز الله بین الحق و الباطل فإن یکون الغنا، اون شخص روی قنا مع الباطل، این در باب 99 از ابواب ما یکتسب به، حدیث 13 هم بود در جلد 12 وسائل، وسائل 20 جلدی صفحه 277. بله باز قنا لهو است و باطل است، حدیث 15 هم از همون باب. بله قنا فی حیز الباطل و لهو، حدیث 19 هم از اون باب. خب اینا روایاتی بود که می گفتن که غنا لحو است و باطل است و اینطور چیزاست. بله، چند تا روایت داشتیم که روایت زیادی بودا که چهار خبر در مستدرک فقط است. الغنا یورسون نفاق یا یون بتون نفاق فلقلب کما یون بتون ما البغل، از این قبیل تبیرات. حالا ببینیم که معناش چی، آخه چه چیزیست که نفاق را میرویاند. بله، حالا عرض بتوزیم میدیم. در این که روایات زیادی داشتیم که غنا یورسون نفاق یون بتون نفاق، از این قبیل تبیرات زیاد داشتیم در روایات. خب در مستدرک جلد دوم، البته چاپ قدیم، مستدرک جلد دوم صفحه 457، قرآن نبی صلی الله علیه و آله، الغنا رؤیت الزنا، غنا وسیله زنا هست. خب چیزی که شهوت پروره، سوق میده فکر را و قوای انسان را به عالم شهوت، الغنا رؤیت الزنا. خیلی از اینا مطلب خیلی میفهمیم. من دیروز عرض کردم که آیت الله العظمای بروز جلال الله مقامه، یکی از این رسم ایشان باید ما در حوزه همشه زنده نگه داریم، در هر بابی سعی میکرد که موضوع را هم از اخبار استفاده کنه، علاوه از استفاده حکم موضوع را هم اونقدر روایات را در هم، یعنی روایات اونقدر در روایات بررسی میکرد، اونقدر بررسی میکرد که موضوعات احکام رو مثلا وطن رو بخواست بحث کنه. وطن چیه؟ خب در برای وطن در 12 بیشتر قول داریم، چون میخواست حسب اون اخبار در صلوات مسافر وطن را در بیاره که چیست وطن. این یک رویه بسیار خوبه که انسان سعی کنه که از خود روایات بتونه موضوع رو بفهمه. خب الغنا رقیت و زنا کدام آوازی است که انسان را سوق میده به طرف شهوت و زنا؟ اینا خب این موضوع رو میفهمیم. بنابراین وقتی یه مراسی خارج میشه، قرآن را هر جور بخونن به صوت احسن غنا نمیشه، معلوم میشه این چیز خاصی است. این شهوت پرور است، فکر را تخدیر میکنه، عقل را تخدیر میکنه، سوق میده فکر را به طرف شهوت، به طرف عیاشی. خب این غنا همچی آوازی است. بله، خب این در مستدرک جلد دو صفحه 457، قال النبی صلی الله علیه و آله الغنا رؤیت الزنا. خب معلوم، باز قال رسول الله صلی الله علیه و آله اقرأ القرآن به الحان عرب و اسماتها و ایاکم و لحون اهل الفسق و الكبائر. خب معلوم شد غنا لحن اهل فسق و فجوره. بله، و ایاکم و لحون اهل الفسق و اهل الكبائر. این حدیث در واقع 24 از ابواب قرائت قرآن، جلد 4 وسائل، صفحه 858. خب باز بن ابی عبدالله علیه السلام، الغنا عش نفاق، غنا آشیانه نفاقه. این خبر 24 از اون جامع احادیث و شیعه که خواندیم، جلد 22 صفحه 234. ما 34 تا حدیث از جامع احادیث شیعه خواندیم، این خبر 24 در اون باب. خب باز مطالعه در احوال جواری مغنیه. خب ما میدانیم، خواندیم دیروز روایات کثیری دلالت داشتن به اینکه جاریه مغنیه بیعش سهده، بیعش گناهه، چطور است اینا. خب جواری مغنیه در اون زمان چه نقشی داشتن، چه کار میکردن اینا که اینقدر شارع مقدس تشدید میکنه درباره تحریم بیعشان، نگه داشتنشان، اینطور چیزا؟ خب جواری مغنیه در اون زمان نقشان این بوده، در مجالسی که عیاش ها داشتن، پولدارها ها داشتن، این جواری مغنیه با قیمت خیلی بالا خرید و فروش می شدن. در تاریخ جورج زیدان هست که در دربار هارون 300 کنیز آوازخان بود، بعضی از اینها را در موقع خریدن می داشتن یک کفه ترازو و کفه دیگه طلا می ریختن، به اندازه سنگینیش مثلا طلا می دادن یک جواری مغنیه می خریدن. این چه نقشی داشتن؟ این جواری خب نه زن بوده، نه اطاعت هم در مردم داریم، اجر مغنی و مغنیه هر دو شو داره، اجر مغنی و مغنیه هر دو صحته، اجر مغنی و مغنیه نه زن بودن. اینا چه نقشی داشتن؟ نقششان این بود که اینا خب جاریه که خرید و فروش اشکال نداشت، ولی مغنی نقشه این بود که اینا غنا میخواندن، بس بنابراین چه غنا میخواندن؟ یعنی در مجالس عیاش ها و مطرفین اینا نقش داشتن، اشعار و کلمات خاصی را حفظ داشتن، تربیت شده بودن، طوری میخواندن که اونا را سرگرم میکردن، فکرشان را با عالم عیاشی و شهوت سوق میدادن. خب پس غنا یکم چه آوازیست؟ یعنی غنا آوازیست که رقیت و زناست، غنا آوازیست که الحان اهل فسوق و اهل کبایر است، این از غنا. خب باید دید حالا به این که من حالا گوش کن جانم، ما جان داریم در مفهوم غنا داریم صحبت میکنیم، گوش کن جانم، من اونا رو همه رو بعدا متعرض میشم، همه رو شما با بنده همراهی، ما اونا رو بعدا همه رو متعرض میشیم، همه روایات و همه اقوال رو متعرض میشیم. حالا فعلا بحث ما اینه، بحث فعلا این است به این که آیا غنا را میتونیم ما این مفهوم را از روایات استفاده کنیم که چی هست یا نه. اینو میخوام عرض کنم با این تعبیرات و این مقدمات که عرض کردم، تا حدی این مطلب برای ما ثابت میشه که غنا یک آوازه، تنها آواز هم نیست که آیان کلمات مؤثر را عرض کنم. غنا یک آهنگ مقترن به کلماتی است که اون بالاخره رقیه زناست، الهان اهل فسوق اسیان است، و قولی که در غنا به کار برده میشه قول زور است که تزویر شده، لهو الحدیث است، لغو است، این طور چیزا هست. نه حالا قدم به قدم داریم نزدیک میشیم. خب این یه مطلب که از روایات سعی کنیم که بتونیم مفهوم غنا را استفاده کنیم، بس بنابراین این طور نیست که مطلق مد و صوت غنا باشه، یا اینکه در روایات درباره قرآن که با حسن صوت قرائت کنید با ترجیح قرائت، نه ترجیح تنها غناست، نه حسن صوت غناست، ایشون غنا نیستن، غنایی که اخبار ما میگه این رو میخوان بگن. این یه مطلبه. مطلب دوم این که غنا که خوانده میشده الان هم همینطوره، اون غنا که ما میخوام بگیم غناست، اینا تنها صوت نیست، نه آهنگ هاییست که با کلماتی توأم میشه، واسه توأم بودن با اون کلمات این نقش را داره که شهوت پرور انسان را غافل میکنه از حقایق زندگی، فکرها را سوق میده به یک جهت دیگه. بازم برای خاطر اینکه به اون عرضی که بنده میخوام بکنم آشنایی بیشتر داشته باشیم، بنده اینجا در اون فکر حقیر در توضیح المسائل چند سال قبل نوشتم که چاپ شده اینه، سوال شده موسیقی چه حکمی دارد؟ نشون نظر دین مقدس اسلام در برنامه های تربیتی خود این است که مسلمانان بر اساس زندگی اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی و اقتصادی خود همیشه هدفهایی در رابطه با خودسازی و تحصیل کمالات انسانی و حفظ عزت و اقتدار و استقلال اسلامی داشته باشند و همواره در فکر تحصیل و تأمین آنها باشند. اسلام نمیخواد که مردم مرفهین بی درد باشند، قول امام رضوان الله علیه. هر مسلمان مثلا درد داره، چون در زندگی اجتماعی هیچ وقت زندگی خالی از درد و مشکل نیست. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین، تمام امور مسلمان ها به هم مربوطه و مسلمانان در زندگی بالاخره مشکلاتی دارن علاوه از مشکلاتی که اصل انسان ها در زندگی دارن. بنابراین کسانی که میخوان یک عواملی به وجود بیارن که انسان ها مرفهین بی درد باشن، انسان ها در حوزه عیاشی گام بردارن. و ما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. این قرآنه، میگه هر پیغمبری آمده مترفین و عیاشان بدون استثناء در برابر پیغمبرها خضوع نکردن و تسلیم نشدن. خب بنابراین چیزایی که انسان رو به جرگه عیاش ها پیوند میده، و متصل میکنه. یکی از رو قناست دیگه، قنا به این معنا. خیلی خوب، این موضوع این دو تا آیه به نظام اینجا نوشت نبی که و ما ارسلنا فی قریه من نذیر الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به کافرون. آیه 34 از سوره سبع، سوره 34. باز مثلا و اذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها ففسقوا فيها. آیه 16 سوره اسراء. حالا این عبارت رو هم بخونم. اسلام میخواد که مسلمانانی که مرفهین بی درد نباشن، همواره در فکر تحصیل و تأمین این موضوعات باشن. بنابراین هر عاملی که افراد مسلمان را از خداوند غافل و از این اهداف دور و بیخبر نگاه می‌دارد، افکار انسانها را در مسیر شهوت حیوانی به کار می‌اندازد، آنان را به جرگه مترفین و افراد عیاش و جلف بی درد می کشاند، اسلام با اینا مخالفه. و لذا هر آهنگی که طرب انگیز باشه، طرب یعنی چه؟ طرب خفتون، تعتر خفتی که به انسان آرز می شه. بگید طرب که شیخ انصاری رحمت الله علیه گفتیم که مختار ایشان خیلی مختار خوبی در مکاسب محرمه، میگه غنا اون آهنگیست، اون آوازیست که موجب طرب باشه. طرب را هم تفسیر میکنه، خفتیست که انسان آرز میشه. گفتیم هر آوازی که انسان وقتی میشنوه دلش میخواد کف بزنه، این خفت دید، دلش میخواد پاشه برقصه، بدنش به حرکت در میاد. بله، حالا این خفت گاهی لسرورن هست، اغلب گاهی هم لحزنن و اندوه، مثل صوفیا که اشعاری میخوانن کله هاشان رو تک آورن، اونم یه جور قناصر نمیکنه. حالا این خفت یا لسرورن باشد یا لحزنن باشد، این معناش معنی ارسان که قناص. حالا هر آهنگی طرب‌انگیز باشد و شهوت پرور باشد و افکار انسانها را از مسیر هدفهای مقدسی که مذکور گردید تغییر داده، در خلاف اون جهت به حرکت در بیاورد و مناسب مجالس عیاشی و گناه باشد حرام است. و منظور از غنا که در احادیث اهل بیت عصمت علیهم السلام حکم به تحریم آن شده همینه که آیات از سوره مبارکه حج و فرقان و لقمان هم با اون تفسیر شده. خب حالا قدم به قدم داریم نزدیک. عرض کنم به این که گفتیم که این آهنگ این قبیل ها اینا با یک کلماتی هم توامن علل معمول. اون کلمات کلمات حق که نیستن، کلمات حکمت که نیستن. مسلما این آهنگ ها با کلماتی توام است، با تصنیف های توامه که عقل را تخدیر میکنه و انسان را تحریک میکنه، انسان را به عالم خیالات واهی و کاذب میکشانه و شهوت را پرورش میده، از حقایق و وظایف و دردها غافل میکنه. خب این معلوم است که اینجور آهنگ ها بوده و هست. این از غنا، چون برای اینکه غنا را که میخوانن هیچ وقت نمیان که با غنا یک کلمات حق و حکمت و حسابی را بگن، که میکشن به عالم خیال. اسلام میخواد مردم در عالم عقلانیت زندگی کنن، ولی اینا میکشن به عالم خیال. حالا من مطالعه که میکردم دست زدم حافظ برداشتم، سعدی برداشتم، نظامی برداشتم، ببینم که اینا در اون قسمت غزلیاتشون چی میگن که غناها نوان با اینا تو آمد دیگه. حالا برای این نمونه، برای این نمونه اونجا دست زدم مثلا این آمد سعدی در غزلیات سعدی. وقت طرب خوش یافتم اون دلبر طناز را، ساقی بیار اون جام می، مطرب بزن اون ساز را. اینا اینجوری بوده دیگه، اینا غنا ایناست دیگه. وقت طرب خوش یافتم اون دلبر طناز را، ساقی بیار اون جام می، مطرب بزن اون ساز را. امشب که بزم عارفان از شمع رویت روشن است، آهسته تا نبود خبر رندان شاهد باز را. بله، روی خوش و آواز خوش دارند هر یک لذتی، بنگر که لذت چون بود محبوب خوش آواز را. شیراز پر قوغا شده است از فتنه چشم خوشت، ترسم که آشوب خوشت بر هم زند شیراز را. خلاص این میدون، این غزلیات سعدی اینطوری اینا رو میخوانند دیگه. خب اینا معلوم است که فکر انسان را به عالم خیال و عیاش و شهوت پروری میکشن، از حقیقت غافل میکنه. یا مثلا حافظ از که همینطور باز کردم آمده من نوشتم حافظ ای قصه بهشت ز کویت حکایتی شرح جمال حور ز رویت روایتی انفاس عیسی از لب لعلت لطیفه ای آب خضر ز نوش لبانت کنایتی خب اینجوری همش خیال است و هیچ تشبیهات است و تبلیغات اینطوری مثلا یا مثلا نظامی در خسرو و شیرین میگه بله اینا من خسرو شیرین میخوام اینا زیاد کنم بالاخره اینا که عرفان چی آقا بالاخره این است که می است و مطرب است و ساز است و آواز است و خب اینا با این خیالات خیال بافی های کاذب فکر را سوق میدن به یک جهت دیگری که از خدا غافل، از معنویات غافل، از درد مردم غافل، اینطوری این قناع اینجوری. خب حالا ضرر این چیه؟ خب همون علی را مگر بکشیم به عالم خیال همین میشه. خب سوم، خب بله سوم، حالا این میخوام عرض کنم، این تمام بشه بحث امروز تمام بشه. اولی این بود که از آیات و روایات توانستیم تا حدی به مفهوم قناع نزدیک بشیم، این یک نکته. دوم عرض من تمام، بنویسید نه اگر قرآن کریم ما اینا رو همه رو انشالله ما بحث میکنیم، همه اینا حل میشه. اگر قرآن رو هم یک وقتی حتی اگر قرآن هم یک روزی بخواد مثلا با این لحنها قناع هست، نه اخبار فرمودن دیگه ایاکم و اهله، اگر قرآن هم یک روزی بخواد با این لحنها خونه بر ما میخوام بگیم اون الهانی که لهو است و لغو است و باطل است و الهانی که اینطور رقیت و زنا هست و الهانی که اهل فسوق است اسیان، اینو میخوام بگیم. خب حالا ارزن تام نشه این دو، در این دومه توجه باشه. نکته دوم اینه که اینجا کلمات هم نقش دارن، تنها صوت نیست. اقتران اون الهان آواز به کلمات، این هم خیلی معصره. تا چه کلماتی مقترن باشن، گاهی اقتران به یک کلماتی میشه لهو و لغو، یا اقتران به اونو نباشن، این هم باید توجه داشته باشیم که آیت الله خویی هم در مصباح الفقه این رو دارن. خب سوم این که ضرر این مطلب، خب ضررش خیلی معلومه، برای اینکه همه رقیت و زنا هست و عشق و نفاق هست، اینا فکرها رو سوق دادن به این جهت باطل، به این لهو و لغو و اینا، خب خیلی ضرر داره، برای اینکه مردم را از حقایق زندگی غافل میکنه، از خدا دور میکنه، مرفعین بیدرد میکنه. حالا با نفاق، البته از اینکه زنا رقیت و زنا برای خدا روشنه، با زنا ارتباط در روشنه، اهل فسوق است. اما زنا با ببخشید قنا رقیت و زنا روشنه، اما قنا با نفاق، چند تا روایت کثیری که قنا با نفاق و نفاق را در قلب انسان میرویانه، اینه فکر کنید اگر مطلب نداشته بنویسید مرمت که من همینجا میخوانم و میخوایم مطلب روشن بشه تا انشالله فردا.